بسم الله الرحمن الرحیم. کجا رسیده بودیم آقا؟ الاول ان یکونا مختلفین، فلا شک حین اذن فی حمد المطلق علی المقید، لان المقید یکون قرینتا علی المطلق، فاذا قال اشرب اللبن ثم قال لا تشرب اللبن الحامض فانه یفهم منه ان المطلوب هو شرب اللبن الحلو، وهذا لا يفرق فيه بين ان يكون الاطلاق اطلاق المطلق بدليا او شموليا. خب گفتم که بحث مطلق و مقید عیناً مثل بحث عام و خاصه. در بحث عام و خاص چجور میگفتیم؟ اگر مولا بفرماید اکرم کل عالمین، بعد بفرماید لا تکرم العالم الفاسق، هر دو تا در فاسق با هم برخورد داشتن. اینجا مطلق و مقید هر دو تا در یه مورد در یه فرد برخورد دارد. اون فرد حکم کدومش رو دارد؟ آیا حکم عام را مطلق را دارد یا نه تحت مطلق خارج می شود و حکم مقید را دارد؟ بله، ایشون می فرماید که مطلق و مقید گاهی هستن که اصلا با هم تنافی ندارد، با هم رفیق هست، دو تا رفیق هست همیشه پهلوی هم مثلا می نشینند، این هیچ مسئله نیست، و گاهی با هم تنافی دارد. این قاعده بحث مطلق و مقید در جای میاد، احکام مطلق و مقید که با هم چی داشته باشه؟ تنافی، و الا تنافی نداشته باشه که اصلا هیچ کدام این احکام مطلق و مقید اونجا بار نمیشه. هر دوتا ظهور و کل ظهور اینم حجت، مثل اینه که یه دلیل بگوید نماز واجبه، یه دلیل هم بگوید روزه واجبه، این بین اینها تعارضه، باید به هر دوتا عمل کنیم. وقت تعارض میشه که بینشان تنافی باشد، وقتی که تنافی شد این بحث میاد. پس موضوع بحث ما رو فهمیدیم ها، در جایی که بین مطلق و مقید برخورد باشد، و در این برخورد ما چیکار کنیم؟ آیا ظهور مطلق بر ما حجت است؟ ظهور مطلق در عموم ها که از جمله عموم این فردی است که هر دو تا با اشتعارض داره، اینو باید بدیم به عام، به مطلق بدیم، یا اینکه ظهور مقید معتبر حجت برای مشهد در حین برخورد؟ و برخورد بین مطلق و مقید در چند جایه؟ بفرمایید که در دو مورد برخورد تعارضه، در بقیه جاها تعارض نیست. اون کدوم دو مورده؟ یا اول، مورد اول این که مطلق و مقید در ایجاب و سلب با هم تنافی داشته باشه. اکرم العالم ولا تکرم العالم الفاسق، نسبت به عالم فاسق هر دو تا با هم برخورد دارد یا نداره؟ جای شک نیست که با هم برخورد داره. چجور برخورد داره؟ اگر گفتیم مقتضای اکرم العالم میگه اکرام عالم فاسق واجب، مقتضای لا تکرم العالم الفاسق میگه چی؟ حرام. خب یه فرد میشه هم وجوب داشته باشه هم حرمت اجتماع زده، این که نمیشه، درسته؟ خب اینجا با هم برخورد پیدا میکنه. نسبت به عالم فاسق ما چیکار کنیم؟ فتوا به وجوب بدهیم که اکرم العالم را مقدم کنیم، یا فتوا به حرمت بدهیم که لا تکرم العالم فاسق را مقدم کنیم؟ اگر فتوا به حرمت دادیم، اون وقت مراد از اکرم العالم چی میشه؟ تنها مراد عدول میشه، علمای عدول میشه، مقید میشه. در این یه صورت که بین مطلق و مقید بله تنافیه، و این مطلق و مقید هم هر دو تا در ایجاب و سلب با هم اختلاف دارد، یکی موجبه دیگری سالبه. در این صورت مطلقا تمام علما، مطلقایش رو بعد عرض میکنه که وجهشیه، مطلقا تمام علما گفتن مقید مقدمی بر مطلق. در همین مثالی که گفتم عالم فاسق حکمش چیه؟ حرامه. پس ما میدیم که عالم فاسق اکرامش حرامه. پس مراد مولا از اکرم العالم چی میشه؟ تنها علمای حضور میشه، مثل عینا مثل عام و خاص میشه، هیچ فرقی نداره. این که گفتیم مطلقا در این صورت باید حمل کنیم مطلق را بر مقید، معنای مطلقا اینه که این که مطلق مطلق شمولی باشد، یا این که مطلق مطلق بدلی باشد. مطلق بدلی همین مثالش اکرم العالم، یا اینو فرض فرمایید اینو از باب مطلق شمولی معنا کنیم. مثال دیگر داره برای مطلق بدلی، اعتق رقبه ولا تعتق رقبتا کافرتا. اعتق رقبه معنای چیه؟ مطلق بدلی یا شمولی؟ و اگر شمولی بودی معنای چی بود؟ تمام رقبه هایی که در دنیا هست آزاد کن. این قدرت نداره تمام رقبه ها را آزاد کن، رقبه مال مردم و من آزاد کنه میشه؟ لا عتق الا فی ملکن دیگه، قبلا خوندیم در روایت شد در لبان خوندیم. پس اینجا ما یقین داریم که مراد مولا در مطلق یه فرده، منتها یه فرد عامه. چی میخوای کافر را آزاد کنی؟ امر مولا امتثال میشه. مؤمن باشد، امر مولا امتثال میشه. این معنای مطلق. از اون طرف داره لا تعتق الرقبه الكافر، هر دو تا در رقبه کافر با هم تعارض میکنه. اینجا کدامش مقدمه راجع به کافر؟ جای شک نیست که مقید مقدمه. معنای تقدیم مقید اینه که اعتق رقبه را حمل میکنیم بر رقبه مؤمنه. اینه میگن حمل مطلق بر مقید. این معنای بدلیش و اونم اکرم العالم هم معنای شمولیش. بنابراین که مراد مولا از اکرم العالم تمام علما مراد باشه. یا احل الله البیع و حرم بیع ربوی، در بیع ربوی هر دو تا با هم تنافی داره. و در بیع ربوی احل الله چی میگه؟ تمام بیع ها حلال، از جمله بیع ربوی حلاله. اما حرم بیع ربوی چی میگه؟ میگه بیع ربوی حرامه. اینجا کدوم جمع رو بس بکنیم؟ جمع اول دیگه، حمل مطلق بر مقید. این صورت اول خیلی واضحه. میرسیم به صورت دوم. صورت دوم که بین هر دو تا تعارض دارد، برخورد میشه بین مطلق و مقید، در جایی که در ایجاب و سلب هر دو تا با هم موافقه، یعنی هم مطلق موجبه و هم مقید موجبه. اینجا گفتیم گاهی با هم تعارض میکنه گاهی نمیکنه. در کجا تعارض میکنه و در کجا نمیکنه؟ اعتق رقبه و اعتق رقبتن مؤمنتن. اینجا بود که شرط عرض کردم دیروز که ایج آقایین هیچ کدامش منتفید نشدن. گفتم در جایی با هم تعارض میکنن که ما احراز کنیم یه دانه حکم بیشتر نیست، یه دانه تکلیفه، نه دو تا تکلیف. و الا اگر دو تا تکلیف باشد اصلا با هم تعارض نداره. دو رقبه بر ما واجب آزاد کنیم، یکیش مطلقه هر کدام گیر ما آمد، دومی هم که باید بار دوم باید خصوص مؤمن را آزاد کنیم. این با هم تعارض نداره. پس دو تا موجبه یا دو تا سالبه مطلق و مقید چی وقت با هم تعارض میکنه؟ شرط اساسیش وحدت تکلیفه ها، که تکلیف یه دانه باشه، یه دانه تکلیف واجب. در اینجا با هم برخورد میکنه. خب یه بار رقبه بر ما واجب آزاد کنیم، کدوم رقبه را؟ دلیل اول چی میگه؟ میگه هر کدوم را آزاد کردی درست. دلیل دوم چی میگه؟ میگه باید مؤمن را آزاد کنیم. اینجا با هم در رقبه کافر با هم تعارض میکند. اولی میگه صحیحه، دومی میگه ناصحیحه. اینجا چکار کند میشه؟ اینجاست که میفرماید دو قسمه، گاهی مطلق شمولی میشه گاهی مطلق بدلی میشه. در مطلق شمولی یه توجیه دارد، یه جور جمع میکنیم، همین بابی از باب حمل مطلق بر مقید. و اما در مطلق بدلی یه طور دیگر جمع میکنیم، مثل سله و سلفل مسجد مثلا، اونجا را امر دوم را حمل بر استحباب میکنیم، نوبت به حمل مطلق بر مقید نمیرسه. اینا را تمام میکند و بعد وارد میشه در بحث دیگر. خب الاول گفتیم در دو جا بین مطلق و مقید برخورده، تعارضه، و اونجا باید مجتهد حل کند این تعارض را. اولش کدومه؟ ان یکونا مختلفین، هر دو تا مختلف باشه. اینجایی که مختلف باشه هیچ شرط دیگری نداره، به مجردی که با هم اختلاف پیدا کرد قهرن با هم تعارض میکند. این هیچ دیگر شرط این که وحدت تکلیفه یا تعدد تکلیف هیچ کدام شرط نیست. ان یکونا مختلفین، این که هر دو تا مختلف باشد. خود مختلف در چی باشه؟ یعنی در ایجاب و سلب، یکیش موجبه یکیش سالبه مثلا. فلا شک حین اذن، در این هنگامی که یکیش موجبه یکی سالبه شد، لا شک فی حمل المطلق علی المقید. اینجا همون جمع اول دیروز آخر دو تا جمع خوندیم، دو تا جمع کدوم بود؟ حالا سوال کنم هیچ یادش نیست. یکی حمل مطلق بر مقید بود، دوم چه بود؟ که دلیل مقید را یه تعبیر دیگر، یه توجیه دیگر، یه معنای دیگر برای ذکر کنیم که منافات با مطلق، مثلا اگر ظهوری در وجود داره حمل بر استحباب کنیم. اینم جمع دومه. حالا که دو تا جمع امکان دارد، در صورتی که مطلق و مقید با هم تعارض داره و مختلفینه، کدام از این دو تا جمع مهمه؟ کدامش را علما قبول دارن؟ اینه میفرماید که فلا شک حین اذن، در جمع اول شک ندارد، تمام علما همون جمع اول را قبول دارن. لا شك حين اذن في حمل المطلق على المقيد. چرا؟ به عین اون نکته ای که در آن مخاص گفتیم، اکرم کل عالمین، اکرم کل عالمین ولا تکرم العالم الفاسق. چرا لا تکرم العالم الفاسق با اکرم کل عالمین مقدم شد؟ از باب اینکه خاص ظهورش
در عالم فاسق قویه. اینم که گفته اعتق رقبتن ولا تعتق رقبتن کافره، نسبت به رقبه کافره دلالت کدامش قویه؟ مقید قویه. چرا قویه؟ اگر گفتیم برای که تصریح دارد به کافره، به خلاف اولی. اولی که تصریح به قید کافره ندارد، به عنوان اطلاق دارد نه به عنوان تصریح. لذا این تصریحش قرینه میشه که مراد مولا از دلیل اول چیه؟ مرادش رقبه مؤمنه مراده، یعنی رقبه مؤمنه واجبه نه رقبه کافره. لأن المقید یکون قرینتن، برای این که مقید که لا تعتق رقبتن کافره گفت مولا، این خود آوردن کافره قرینه است. علل مطلق قرینه بر کلام اول مولا تون به عنوان مطلق بود، قرینه بر اونه. فاذا قال، مثال عرفیش، اشرب اللبن، اللبن واجبه شرب کنه لبن و شیر. و این لبنه که گفته اینجا مطلق شمولیه یا بدلی؟ کم کم باید ذهن آقایون متوجه باشه شمولیه. یک بار دیگه معنای شمولی، اگر این معنایش اینه که تمام شیرهایی که در کل جهانه واجبه بخوری، اگر بخوره که میترکه آقا نمیترکه آ؟ پس اینجا قرینه قطعی داره که مراد مولا از این مراد طبیب یا دکتر هر کی عمل کرده اینجا مطلق مطلق بدلیه، یعنی یه لیوان شیر بخور از این شیرهایی که در جهان هر کدوم را میخوای بخوری بخور یه لیوان، نه تمام شیرها رو بخور. تمام شیرها رو بخوره که پدرش در میاد اسهال میگیره که بعد اصلا در قابل علاج هم نباشه. بله. ثم قال لا تشرب اللبن الحامض، شیر ترش نخور. فانه يفهم منه، فهمیده میشود از این کلام مولا و تعارض هر دو تا در کدام شیره؟ در شیر ترش تعارض داره. تعارض به چه کیفیته؟ اولی میگه واجب خوردن به عنوان یکی از افراد عام، دومی میگه چی؟ حرام خوردن. و انه یفهم منه، از قرینه کلام دوم فهمیده میشه و این که مطلوب مولا یعنی اون که خوردنش واجبه کدام؟ اون شرب لبن حول شیرین. این میشه مقید مطلق حمله بر مقید. و هذا لا يفرق فيه بين ان يكون اطلاق المطلق بدليا، اطلاق مطلق بدلی باشد. مثالش مثل چی؟ مثل همین مثالی که الان خوندیم. بله بدلیا نحو قوله اعتق رقبه، اینم مثالی دیگه، اینم اطلاقش بدلیه. این که مولا میفرماید اعتق رقبه، کدام رقبه را میگه آزاد کن؟ تمام را کنیم یه دانه، منتها این یه دانه مطلقه، هر کدام این رقبه هایی که در دنیا هست یه دانه را که قدرت داری آزاد کن، اعتق رقبه. و بین ان یکون شمولیا، یا اطلاق در تلف مطلق شمولی باشه، یعنی تمام افراد را یهو شامل بشه، مثل فی الغنم زکاتون، در روایت در غنم زکاته. غنم یعنی چی؟ آقا گیر کرده ها، اینم جای بدبختی ها. فی الغنم زکاتون، آقا نمیدونه غنم یعنی چی. در غنم یعنی در گوسفند زکات. و این مطلق بدلیه یا شمولی؟ خوب توجه کنین ها، اگر بدلی باشه چی میشه؟ بس معنا نداره، کلام شارع لغو میشه. یه دانه گوسفند زکات واجبه، اون مالکیه، بر کیه اون واجب؟ پس اینجا میسازه با کی؟ میسازه با اطلاق شمولی، یعنی کل گوسفندهایی که مسلمین دارن فی الغنم زکات، در تمام گوسفندها زکات. این مطلق مطلق شمولیه. المقید بقوله لیس فی الغنم، فی الغنم المعلوفت زکاتون، از اون طرف دارد که در غنم معلوفه زکات واجب نیست. دلیل اول چی میگفت؟ میگفت هم در صائمه زکات واجبه، مطلق شمولیه ها، و هم در معلوفه. دلیل دوم میگه در معلوفه واجب نیست، هر دو تا دلیل در گوسفند معلوفه با هم تعارض میکنند. دست از کدامش برداریم؟ راجع به معلوفه برداریم، معنا راجع به صائمه. صائمه که گفتیم راجع به صائمه هر دو تا با هم تعارضی ندارد. راجع به گوسفند معلوفه باید دست از دلیل اول برداریم، معنیش اینه که حمل میکنیم بر مقید، یعنی بر خصوص صائمه. بله این یه سوره، این که جای شکله. از ثانی اون که کمی مشکله، این دومی ها. دومی کدومه؟ این که مطلق و مقید هر دو تا در ایجاب و سلب متفق باشن. ان یکونا متفقین ولهو مقامان، در این قسم دوم باید در دو مقام بحث کنیم، یکی در اطلاق شمولی، یکی هم در اطلاق بدلی. چرا در دو مقام از دو تا رو چرا یک کاسه بیان نمی کنی؟ برای اینکه حکمش فرق داره. اگر حکم هر دو تا فرق نمی داشت، نیازی به دو تقسیم نداشتیم. می گفتیم مطلقا در این صورت هم حمل مطلق بر مقید می کنیم. ولیکن چون که حکمش فرق داره، باید که هر کدوم رو علاحده بیان کنیم. المقام الاول، مقام اول اینه ان یکون الاطلاق بدلیان. اطلاق در کلام مولا بدلیه. بدلی یعنی چی؟ یعنی یه فردی از این افراد را شامل هر کدوم باشد، این میگه بدلی. و المقام الثانی ان یکون شمولیان. فان کان الاطلاق بدلیان، اگر اطلاق بدلی باشد، فان الامر فیه، امر در اطلاق بدلی، یدور بین التصرفین. همون دو تا تصرفی را که دیروز خواندیم، کدوم بود اون دو تا تصرف؟ یکی حمل مطلق بر مقید، یکی تعویل مقید، از صحنه در آوردن مقید. کدومش یدور بین التصرف فی ظاهر المطلق، تصرف کنیم در ظهور مطلق. تصرف کردن در ظهور مطلق یعنی دست برداریم از ظهورش. خب وقتی دست برداریم از ظهورش به چی معنا حمل میکنیم؟ به حمله علی المقید، حمل کنیم بر مقید. یکی و بین التصرف فی ظاهر المقید، یا نه مطلق را به عمومش میذاریم، اصلا حمل بر یک فرد نمی کنیم، بر عمومش گذاشتیم مقید رو چکار کنیم؟ این یه تعبیر دیگر، یه معنای دیگر میکنیم که با اون منافات پیدا نکنه. والمعروف ان التصرف الاول هو الاولى، و معروف بین علما و فقها این است که تصرف اول حمل مطلق بر مقید بهتره. لانه لو کانا مثبتین، برای اینکه اگر هر دو تا مثبت باشد، مثل قوله اعتق رقبه مؤمنه، واجبه رقبه مؤمن است. و اولی هم فرموده که اعتق رقبتن. خب و فرض کردن که تکلیف واحده ها، خب متوجه باشید، و الا اگر بگم دو بار ات واجبه، اینا اصلا با هم تعارض و تنافی نداره، نیازی به هیچ نه جمع اول نیاز پیدا میکنیم نه به جمع دوم مؤمنه. فان المقید، این دلیل دوم که مقید از ظهور داره، در این که امر فیه للوجوب تعیینی، درسته یا نه؟ فالتصرف فیه اما بحمله علی الاستحباب. خب امر اولی فرموده اعتق رقبتن، امر دومی که فرموده اعتق رقبتن مؤمنتن. این امر اعتق رقبتن مؤمنه ظهور بر چی دارد؟ در باب اوامر خواندیم صیغه امر ظهور دارد، اولا در خود وجوب در مقابل استحباب، اعتق ظهور در وجوب دارد، و ثانیا ظهور دارد در وجوب تعیینی نه در وجوب تخییری. وجوب تخییری اگر اینجا باشه معنای چیه؟ معنایش اینه که اعتق رقبتا مؤمنه یه عضلی از واجبه، نه تمام واجب، یه عضلی. ولیکن ظهور اعتق رقبتا مؤمنه در کدوم میشه؟ تعیینی. پس اگر ما بخوایم اینه با اولی جمع کنیم، یکی از موارد جمع اینه این وجوب تعیینی را ما دست برداریم از ظهورش و اعتق را حمل کنیم بر ظهور بر وجوب تخییری. معنایش اینه که اعتق رقبتا مطلق رقبه بر شما واجبه، یکی را باید آزاد کنید. ولیکن دومی که گفته اعتق رقبتا مؤمنه، یعنی یک فردی از افراد واجب رقبه مؤمنه، اون وقت با هم دیگر تنافی پیدا نمی کنید. یه جمعش، جمع دوم اینه که حمل کنیم بر استحباب، اعتق رقبتا مؤمنه را حمل بر استحباب کنیم، و هر دو تا جمع، جمع حمل در تصرف در دلیل دومه، هنوز در دلیل اول تصرف نکرده. خب فإن بحمله على الاستحباب أي أن الأمر بعتق الرقبة المؤمنة، إن در دليل دوم كما مولا أمر كرده بعتق رقبة المؤمنة، إن ظهور در إن داره بخصوصها يعني واجب تخيري نيست، بل مؤمنة بما هو مؤمنة خودش واجبه، نين تي عدل واجب يا فرد واجب باشه بخصوصها، باعتبار أنها أفضل الأفراد، يا مقب بقوي مستحب يا مثلا بقوي يك فرد واجب رو بيان كرده براين كي أفضل الأفراد، او به حمله علی الوجوب تخییری. اون اولی مال حمله بر استحباب بود، این دومی مال حمله بر وجوب تخییریه. ای ان الامر به عتق رقبه المؤمنه، چرا این رقبه با اینکه مطلق رقبه بر ما واجبه، چرا مؤمنه را آورده؟ میبرماد از باب این که احد افراد، به اعتبار انها احد افراد واجب، لا لخصوصیت فیها، نه اینکه خصوصیتی داشته باشد و این تنهایی واجب باشه، حتی خصوصیت افضلیه، چون امر را بر وجوب باقی گذاشتیم، حمل بر استحباب نکردیم، منتها وجوبش را وجوب تخییری گرفت، و هر دو تا اختلاف ظهور اعتقه، چه حمل بر استحباب چه حمل بر وجوب تخییری. و هادان تصرفان و این دوتا جمع و این کانا ممکنه، این محال نیست، ممکنه این همچه چیز مراد مولا باشد از اعتق، لیکن ظهور المقید فی الوجوب، لیکن ظهور اعتق رقبتا مؤمنه، اولا ظهورش در وجوب در مقابل استحباب و ثانیا ظهورش در وجوب تعینی در مقابل وجوب تغییر، هر دو تای این ظهور قوی تر از ظهور اعتق رقبه در عموم. دلیل اول از ظهور دلیل اول در عموم، هر دو تا ظهور دومی قویه. وقتی قوی بود این قوی قرینه قرار میگیره که دست از عموم اولی برداره. لیکن ظهور المقید فی الوجوب التعینی مقدم علی ظهور المطلق. مطلق کدوم دلیله؟ دومی یا اولی؟ به اطلاقی. لأن المقید چرا قویه؟ لأن المقید کما این که در عام خاص چی میگفتیم؟ میگفتیم لأن الخاص صالح لأن یکون قرینة علی العام. این اون مطلب رو اینجا میگیم، لأن المقید صالح لأن یکون قرینة للمطلق ولعل المتکلم. و شاید خب اگر مراد مولا از کلام اول خصوص رقبه مؤمنه، پس چرا در اول قید نیاورد؟ چرا گفت اعتق رقبتن قید مؤمنه چرا نیاورد؟ میگه نیاورده شاید اعتماد کرده بر دلیل دومش، دلیل دوم را قرینه کرد. ولعل متکلم اعتمد علیه بر این خصوصیت فی من بیان مرامه، یعنی بر دلیل دوم، اون دلیلی که دارای خصوصیت در بیان مرامش. ولو فی وقت آخر که بعدش گفته، اول دلیل را عام گفته بعد قرینه را آورده، لا سیما مع احتمال ان المطلق الوارد، و خصوصا احتمال میدیم همون وقتی که دلیل اول را هم گفته بوده قرینه بوده بر مؤمنه، منتها اون قرینه اولی را ما نشنیدیم، بعد دلیل دوم که آمد ما فهمیدیم که قرینه بوده. ما خصوصا مع کجا شد آقا؟ لا سیما مع احتمال این که مطلقی که وارد شده یعنی کلام اول مولا از اول کان محفوفا، محفوف بوده به قرینه متصله، منتها غابت عنا، ما بهش نرسیدیم. و دلیلی بر این که ما بهش نرسیدیم الان رسیدیم اینه که دلیل دوم مقید آمد، غابت عنا، فیکون المقید کاشفا عنها، از اون قرینه کش میکنه. خب این راجع به اطلاق بدلی بوده شمولی؟ اطلاق بدلی. خب پس در اطلاق بدلی عینا مثل متنافی این شدن ها، مثل اذا که مختلف در ایجاب و سلب باشه، چی شد نتیجه؟ حمل مطلق بر مقید. اما اگر اطلاق شمولی باشد یک کمی مشکله. و این کان الاطلاق شمولی هن مثل قوله فی الغنم زکاتون، اول مولا فرموده در غنم زکاته، چی سائمه چه معلوفه، عمومش اینه. و قوله علیه السلام فی الغنم سائمت زکاتون فلا تتحقق المنافات، اینجا میفرماد اصلا ما نیازی به تعارض نداریم، اینجا اصلا تعارضی وجود نداره. چرا تعارض وجود نداره؟ برای اینکه ممکنه هم مطلقی گوسفند زکات داشته باشد و هم گوسفند سائمه زکات داشته باشد، اینا با هم اصلا درگیری نداره، الا اینکه قائل بشیم وصف مفهوم داره. اگر وصف مفهوم داشته باشد دلیل دوم با اول درگیر میشه. چجور درگیر میشه؟ بلغنم سائمت زکاتون، مفهومش چی میگه؟ میگه معلوفه زکات نداره، و حالا که دلیل اول چی میگو؟ میگو در معلوفه و سائمه در هر دوتا زکات. ولیکن ما که قائل به مفهوم بس نیستیم. چرا نیستیم؟ حالا اگر بگم چرا نیستیم، همه میگن یادمون رفته باب مفاهیم. فلا تتحقق المنافات، منافات بینهما، اصلا منافاتی بین هر دوتا محقق نیست، که اگر بودی حتی قید منفیه، که اگر منافات میداشت چی کار میکردیم؟ محتاجی به جمع میشدیم، یا حمل مطلق بر مقید میکردیم یا دست از مقید برمیداشتیم، نیازی به هیچ کدام اینها نداریم. حتی یجب تصرف فی احدهما، که اگر منافات بودی واجب میشد که تصرف میکردیم در یکی اینها. چرات با هم تنافی ندارد؟ این قید نفیه نه قید منفی، لأن قید نفیه. چرا منافات ندارد؟ به علت این که لأن وجوب الزکات فی الغنم السائمه، واجب الزکات در غنم سائمه به مقتضای جمله ثانیه، جمله ثانیه بالخصوص که فی الغنم سائمه زکاتون. خب اگر در غنم سائمه زکات به مقتضای دلیل دوم، این چه منافات داره که در غنم معلوفه هم زکات باشد به مقتضای دلیل اول؟ اشکالی دارد مگر؟ ها؟ لا ینافی وجوب الزکات فی غیر سائمه، الا على القول بدلالت توصیف فی الغنم سائمته، سائمه وصفه دیگه، الا مگر از باب این که قائل بشیم به دلالت وصف بر مفهوم. وقت عرفته ها، نمیگه الان میدانی، ها نگفت، میگه وقت عرفته، قبل از اینم شناخته بودی و الانم از خاطر مبارک محو شد. وقت عرفته انه لا مفهوم للوصف، اونجا هم فهمیدیم که وصف مفهوم ندارد. خب وقتی نداشت اصلا با هم تنافی ندارد. فقط یه سوال از آقایون میموند، اون سوال چیه اگر گفتیم؟ خب دلیل اول گفت تلغنم سائمت، تلغنم زکاتون، هم سائمه رو شامل شد و هم معلوفه را. دیگر دلیل دوم بیاد در خصوص سائمه تأکید کند، این نکته میخواد و الا نکته نباشد لغوه، درسته یا نه؟ و این لغویت هم لازم نمیاد در ما نحنفی. چرا؟ برای اینکه بسا بعضی افراد عام یه اهمیتی داره، برای فل جمله اهمیتی که دارد یا مورد شک و تردید بوده، لذا نسبت به سائمه تکرار شده و اما نسبت به معلوفه همون دلیل اول بسشه. از این جهت لزوم لغویت هم از بین میره. و علیه بالا منافات بین جملتین، که اگر منافات میبود بین جملتین ما چکار میکردیم؟ با جمع میکردیم لنرفع بها عن اطلاق المطلق. تا اینجا تمام شد. در اطلاق بدلی که هر دو تا موجبه باشد، ایشون گفت که حمل مطلق بر مقید متعینه. خب سوال در سله و سله فی المسجد چرا حمل مطلق بر مقید نکردن؟ اینجا گفتیم در جایی که هر دو تا موجبه باشد، همین که یه بار واجبه معنیش اینه که با هم تنافی دارد دیگه، تعارض دارد. سله و سله فی المسجد با هم تعارض دارد. وقتی تعارض داشت خود آقا الان چی گفت؟ نگفت که حمل بر سبا میشه، گفت حمل مطلق بر مخید میشه. معنای حمل مطلق بر مخید در سله و سله فی المسجد چیه اگر گفتیم؟ یعنی از اول فقط نماز دار باید در مسجد خوانده شد، جای دیگر خوانده بشه اصلا واجب نیست، حرام. چرا اینجا نکردن؟ برای اینکه اینجا ضرورت مذهب و دین ما قرینه، و الا قرینه نبودی، قرینه خارجی نبودی، ما بودیم و مقتضای مطلق و مخید اینجا هم باید همین جمع را تطبیق میکردیم. ولیکن اونجا چون ضرورت دین و مذهب این اقتضا کرده که نماز در همه جا درسته، از اون جهت مجبوریم که دلیل دوم رو حمل بر چی کنیم؟ بر استحباب. لذا اونجا نوبت به جمع دوم از این جهت رسیده. خب تا اینجا تمام شد. الباب السابع المجمل والمبین، این آخرین مسئله از مسائل مباحث الفاظ جلد اول اصول فقه. خب در اینم علی القاعده مثل بقیه مسائل، اول تعریف مجمل و مبین، بعدم احکام مجمل و مبین، بعدم چند تا افرادی مثالهایی که بین علما محل اختلاف شده که آیا اینها از مجملاتن یا از مبینات، اونها را بیان خواهیم کرد. و یه اشاره اجمالی هم به اسباب اجمال خواهیم کرد که لفظ چی جور میشه که مجمل بشه، کدام اسباب اجمال، اجمال در کلام اسبابش چیه. خب هر که هاشم الله عبدالله خواندن، اگر اون را نخواندن چون سخت نمیفهمن، اقلا المنطق را که دیدن، در المنطق به شما گفتن سبب اجمال لفظ چیه، چند چیزه، هر کی یادشه بفرمایید. 20 نمره زیر صفر داره هر کی این سوال را جواب بده. چند چیزه سبب اجمال لفظ، اجمال کلام؟ باب مغالطه را نخوندین؟ اسباب مغالطه. خب خیلی باشه، بعد از کفایه ان شاء الله بخونین المنطق را. معنی المجمل و المبین، معنای مجمل و مبین اول چیه؟ اینه بگو. عرف المجمل اصطلاحا، تعریف فرمودن علما مجمل را در اصطلاح، اصطلاح که میگن این لفظ مجمله، این کلام مجمله، این آیه مجمله، این روایه مجمله. مجمل یعنی چی؟ چجور کلام را مجمل میگن؟ میگه تعریف کردن در اصطلاح مجمل را به انه ما لم یتضح دلالته. لفظ مجمل، کلام مجمل چیه؟ اون لفظی به اون کلامی که واضح الدلالت نباشه. تعرف الاشیاء به ازدادی ها، ای اگر مجمل شد مبین چی میشه؟ اونیست که دلالت و معناش واضح باشه. وقتی متکلم اون کلام رو میگه، ما از اون کلام چیزی بفهمیم، معناش در ذهن ما بیاد. اینه میگن ظهور داشته باشه در معنای، اینه میگن مبین. و مقابل مجمل مبینه. وقد ناقشوا هذا التعريف بوجوه، فمناقشه کردن علما این تعریف را از چند جهت. لا فائدة في ذكرها، و هیچ فایده ای در ذکر اون مناقشات نیست. اگر گفتین چرا نیست، صد بارم ایشون گفته احسن، چون تعریف تعریف لفظی، شرح الاسمی، تبدیل لفظ به لفظ آخر در تعریف لفظی به اعم میشه، به اخص میشه، به مساوی میشه، هیچ اشکالی نداره. کسی حق نداره بگه این تعریف جامع الافراد نیست، لا فائده بده. والمقصود من المجمل على كل حالين، حالا اون مناقشات وارد باشد یا نباشد، اونی که علما میگن مجمل، مقصودشان از کلام مجمل چیه؟ مقصودش اینه ما جهل فیه یا جهل فیه مراد المتکلم. کلام مجمل اون کلامی است که مراد متکلم از اون کلام معلوم نباشد. این عبارت اخرای مالا لم تتضح دلالته، واضح الدلالت نیست، معنایی از این کلام فهمیده نمیشه که چیه مقصود متکلم. ما جهل ما فیه مراد المتکلم و مقصود المتکلم. اذا کان لفظن، اگر لفظ باشد، اجمال در لفظ معنایش اینه که مقصودی از این لفظ فهمیده نشد. و ما جهل فیه یا جهل فیه مراد الفاعل، فعل آخر فعلا مجمل داره. فعل دو قسمه، کما اینکه لفظ دو قسمه، لفظ جوری دو قسمه، لفظ داره مجمل، مثل میگم رأیت و عینن، من که گفتم عینن، عینن در نظر آقایان چیه؟ مجمله دیگه. من شما چی میدونید من کدام این افتاد معنا را قصد کردم، لذا میگین این لفظ عین را که من گفتم این کلام مجمله. گاهی هم فعل مجمله، یه فعل را انسان به جا می آورد، و این فعل که نمیگه لسان که نداره که آیا به عنوان وجوب به جا آورده، به عنوان استحباب به جا آورده، یا به عنوان اباحه به جا آورده، مشخص نمی کنه، فعلم بی لسانه. و لذا میگیم این فعل آقا، یا مثلا فعل معصوم، معصوم این عمل را به جا آورد، ما شک داریم واجبه یا واجب نیست، از مجرد این که معصوم به جا آورده اثبات وجوب نمیشه. چرا؟ چون که فعل مجمله، وجه این عمل معصوم به دست ما، از خود عمل کردن به دست ما نمیاد که آیا بر وجه وجوب به جا آورده یا بر وجه استحباب. یا مثلا یه فعلی را انجام داده، یه وضویی را گرفته مولا، ما اصلا نمیدانیم این وضو مشروع یا مشروع نیست، امام یه همچی وضویی را گرفته، ما احتمال میدیم که شاید این تقیتا گرفته باشه و حکم الهی همچی چیزی نباشه. خب از کجا بذاریم که این حتما تقیه نبوده؟ خود فعل دلالت نمیکنه بر اینکه من از باب تقیه نبودم. اینه میگن فعل مجمل در مقابل لفظ. و مقصوده اذا کان فعلا، اگر فعل باشه. و مرجع ذلک، مرجع این اجمال در لفظ یا اجمال در فعل اینه، الا ان المجمل هو اللفظ، یا لفظ یا فعل، الذی اون چنان لفظ فعلی که لا ظاهر له، ظهوری در یه معنایی در یه مقصودی نه. اینه میگن مجمل. و علیه یکون المبین، خب مبین در مقابل اینه، مبین چی میشه؟ المبین ما کان له ظاهر، لفظ مبین لفظی که یه ظهوری داره، به مجرد مولا گفت اذرب مجمله یا مبین؟ چرا؟ برای اینکه لفظ اذرب ظهوری در چی داره؟ در وجوب زدن. دیگه تمام میشه مقصودی مولا واضح، ما کان له ظاهر یدل على مقصود فاعله او قائله، قائله او فاعله على وجه. چی جور بر ما مشخص میشه مقصود متکلم؟ نه بر وجه قطع، چون اگر بر وجه قطع و یقین بر ما مشخص شود، یه از مبینم بالاتر میزنه. چی اگر گفتی؟ ها؟ یه دیگه از ظهور بالا میزنه، میشه نه. بله، به مقصود متکلم را برای ما روشن کند، به سر حد زن روشن کند، که میشه ظهور. ظهور بله در مقابل نه، علا وجه زن اول یقین. اگر بر وجه یقین مشخص کرد میشه نه، اگر بر وجه زن مشخص کرد میشه چی؟ ظهور. علا کلین، هم کلام نص و هم کلام ظاهر هر دو تا از مجمل خارج، داخل چیه؟ داخل مبینه، یا به اصطلاح قرآن داخل محکماته. بله، فیه آیات محکمات هن ام الکتاب، محکم با مبین هر دو تا یه معنا داره. محکم چند فرق پیدا کرد؟ ها؟ ظاهر و نه، بل مبین یشمل الظاهر و النص. و من هذا البيان نعرف، از این بیان که هیچی متوجه نشود شناختیم ما، ان المجمل يشمل اللفظ والفعل، لفظ فعل رو هم در لفظ گفته میشه، در عرف این لفظ مجمله، و هم در فعل به اوقات گفته میشه که فعل آقا مجمل ما از چیزی در نیاوردیم به عنوان وجوب انجام داده یا به عنوان استحباب. ولیکن در اصطلاح مجمل را در کی استعمال میکنن؟ در لفظ، یعنی نوعا در اصطلاح بین علما این که میگن مجملا یعنی لفظ مجملا، در فعل خیلی زیاد استعمال نمیکنه. و اصطلاحا و این قیله ولو گفته شده ان المجمل اصطلاحا مختص بالالفاظ و من باب تسامح، این از باب مجاز و تسامح که اطلاق میشود بر فعل، ولیکن نه مقتضای معنای لغوی ما میتونیم بگم در هر دو تا استعمال میشود. معنای مجمل اینه که واضح المقصود نباشه، چه لفظ باشه چه فعل باشه. و معنا کون الفعل مجملا ان یجهل وجه وقوعه، وجه وقوع اون عمل بر ما مشخص نشود. اینه میگیم این فعل آقا مجمل. کما لو تودع الامام علیه السلام مثلا به حضور واحد، به حضور یک کسی وضو گرفت که یک تقی منه، در واقع امام از این آقا تقیه کرده ها، وضوی برخلاف دستور اسلام گرفته تقیتن، یک تقی منه او یحتمل انه یتقیه، یا احتمال یقین نداریم تقیه کرده باشه، ولیکن احتمال میدیم که این وضوی که امام پاش را شسته و دستش را اینجوری زده بالا خوشاید تقیتن باشه. کما اینکه برای اون وزیر هارون رشید چی بود اسمش؟ احسن، برای اون حتی در خفای خفام امام اینجوری وضو یاد میداد، برای اینکه بعدها علی ابن یقین فهمید که مصلحت چی بوده، برای اینکه اگر اون وضوی واقعی رو برایش یاد میداد یه وقتی در خلوت خانهش میره و ممکن بود در مقابل بچه هاش اون وضوی واقعی رو میگیره، بعد بچه هم که میرفتن بیرون کوچه با بچه های همسایه چی میگفتن؟ میگفتن بالاخره کم کم و از اون طرف از طرف دستگاه طاغوت اون زمانم شدیدن مورد چی بود؟ مورد سوء ظن بود و تعقیب بود، ولذا طور امام تقیه کرده بود که اصلا بله علی ابن یقین همیشه چی در خلا چی در ملا همه جا خیال میکرد اصلی وضوی خداوند اینجوریه، نه وضوی خداوند یعنی وضوی بندگان خدا. یتقی منه یحتمل انه یتقی و یحتمل ان وضوعه وقع على وجه تقی، احتمال میره این که وضوی امام واقع شده باشه بر وجه تقی. خب اگر تقیه ای باشه که حکم شرعی را ثابت نمی کنه مگر عند تقیه، و الا در غیر تقیه دیگر اون عمل صحیح نخواهد. خب بلا استکشف مشروعیت الوضوء علی الکیفیت التي وقع علیها بر اون کیفیت واقع شده. و احتمال انه وقع علی وجه امتثال للعهد، و احتمال میدیم که امام به عنوان این که حکم واقعی عمل کرده، به عنوانی که واجبه عمل کرده، امتثال امر مولا را کرده الواقعی. و استکشف منه مشروعیت این عمل، و مثل ما اذا فعل الامام شیئا، به جا بیاورد امام چیزی را در نماز که جلست الاستراحات، بعد از آن که سر از سجده برداشت یه مقدار نشست و بدن آرام گرفت و پا شد برای رکعت بعدی. آیا این جلسه استراحت مثلا فلا یدری یا فلا یدرا، دانستن نمی شود این که فعل امام که جلسه استراحت را ملتزم بوده به جا می آورده آیا بر وجه وجوبه که از اجزای واجب نمازه یا از اجزای مستحب نمازه؟ کان علی وجه الوجوب قبل استحباب، فمن هذه الناحیه یکون مجملا، از نگاه تعیین وجوب استحباب مجملا، و الا از نگاه اصل مشروعیت عمل کی اجمال نداره، واضحه دیگه اصل مشروعیت جلسه استراحت رو بر ما ثابت میکنه. بل و این کان من ناحیه دلالتی علی جواز الفعل در مقابل حرمت یکون این عمل امام مبینا، و اما اللفظ فاجماله یکون لاسباب کثیره. اینجا بود که عرض کردم باید منطق بخوان اینها، در المنطق در باب مغالطه، خب آقایون میدانند یکی از بابهای مهم مغالطه، کسی که میخواد بر استدلال کنه یا مطلب رو ثابت کند باید کاملا مواظب باشه که در توی استدلالش مغالطه نباشد. بله چجوری اون که بله الجدار له الفار و کل الفار له الاذن، فالجدار له اذن. خب این استدلال کرد قشنگ به عنوان شکل اول ثابت کرد که بله دیوارا موش دارد و موشا گوش دارد، پس دیوار گوش دارد. خب شما باید بفهمید که در این استدلال مغالطه شده، مغالطه یا از نگاه هیئت استدلال صغرا و کبرا یا از نگاه مادهشه، مادهش اگر باشد خب به او کاری نداره، از نگاه هیئت اگر باشد یا از نگاه کلیت و شرایط در ایجاب صغرا و کلیت کبرا یا از اونهاست یا از نگاه اشتراک، از نگاه اجمال لفظه، یکی از اسباب مغالطه اجمال لفظه. خب یکی از اسباب مغالطه که اجمال لفظ لفظ واسه چی مجمل می شود؟ اسباب اجمال لفظ را 6 تا سبب در منطق ذکر کردن. اون 6 تا رو خوب یاد بگیرین، بعد فردا سوال میکنم. و اما لفظ فاجماله یکون لاسباب کثیره، 6 تا سبب دارد قد یتعذر احصاها. و خلاصه به 6 تا نمیشه، ممکن است بیشتر از 6 تا، بیشتر از 50 تا هم پیدا بشه، ولی به عنوان کلی 6 تا میشه. فاذا کان مفردا، اگر مفرد بود این اسباب مهم اجمال لفظ مفرد این اسباب است که الان بیان میکنیم. فقط یکون اجماله، یکی از اون 6 تا سبب اینه، فقط یکون اجماله لکونه لفظا مشترکان، این اشتراک لفظی پدر مردم را در میاره برای اینکه لفظ مشترکه. بله اون وقت انسان به صورت خیال میکنه صغرا، همون صغرا کبرا هم کلیت داره، صغرا هم موجبه، حد وسط هم تکرار شده. و حالا که حد وسط پدر سخته چی بوده؟ لفظ مشترک بوده، در صغرا به یک معنا بوده، در کبرا به معنای دیگر بوده، ولی زن نتیجه نمیدهد. خیال میکنه اینطور که این باعث نتیجه بدهد، و حالا که میبینیم یه نتیجه باطل میدهد. چرا این سبب چی بود؟ سببش اشتراک لفظ مغالطه از نگاه لفظ حد وسط آمده. یک ولا قرینت علا احد معانیه کلفظ این و کلمت تزربو، کلمه تزربو مگر مشترک بین چی آقا؟ اگر گفتیم بین مخاطب مفرد مذکر، مخاطب مفرد مؤنث، معایب هر دوش تزربو میاد دیگه، ول غایبه. ول مختار اینم مشترک بین اسم فاعل و اسم مفعول. بله وقد یکون اجماله لکونه مجازا، و گاهی اجمال لفظ واسه اینه که این مجازه او لعدم، و قرینه بر تعیین هم ندارد، نمیداره کدام معنای مجازی مراد، فقط قرینه داره بر اینکه معنای حقیقی این لفظ مراد نیست. خب معنای مجازی مراد کدام معنای مجازی مراده؟ قرینه نداره، چیزی ازش فهمیده نمیشه. او لعدم معرفت عود الضمیر فیه، یا برای اینکه عود الضمیر را نمیفهمیم در این کلام که به کجا برمیگردد. به دو تا مرجع دارد، به اولی برگردانیم یه معنا میدهد، به دومی برگردانیم یا معنای دیگر میده، و ما نمیدانیم این ضمیر به کدامش برمیگرده. عود الضمیر فیه الذی هو من نوع مغالطه الممارات، اینه میگن مغالطه ممارات به اصطلاح منطق. مغالطه اقسامی دارد، از جمله مغالطه مغالطه ممارات. خب اگر شما سوال کرد مغالطه ممارات چیه، شما چی میفرمایین؟ بفرمایین مغالطه ممارات اینه که اونقدر کلام به هم پیچیده شده، مبتدا و خبر و فعل و فاعل و ضمیر و مرجع همه به هم آمیخته شده که ما اصلا نمیدانیم مرجع این ضمیر چیه، این ضمیر به کجا برمیگرده، کدامش فاعله، کدامش فعله، کدامش مبتدایه، کدامش خبر از کثرت ضمائر و تقدم و تأخر. اینه میگن مغالطه مماراتی. بله خب دو تا مثال میزنه، هر دو تا خیلی قشنگه ها. مثل قول القائل، مثل گوینده ای لما سأل عن فضل اصحاب النبی، بله از فضل اصحاب النبی صلی الله علیه و آله، از یکی از علما و برازندگانه، اسمش را الان یادم نیست کیه، سوال شد. بله خواستن اونم، بله خیلی محترم بود و علم عجیبی داشت، یکی از صحابه بود ها، خواستن که اینه به دست در، بله به واسطه دستگاه طاغوت وقت اینه از بین ببرندش، و دستگاه طاغوت هم سنی بود، تمام علمای سنی رو هم جمع کرد و این صحابه رو هم آورد، گفت که خب از امروز سوال میکنیم ببینیم که آیا حق با علی بوده، علی افضله یا ابی بکر. اگر گفت ابی بکر افضله، خب حق حرف ما میشه، اون آقا از بین میره دیگه، بعد دیگر شهرت و محبوبیتش از دست میره. اگر گفت حق با علی، فورا همونجا باز در مجلس گردن بزنیم. و این آقا هم ببین زرنگ بوده در مقام محاجیه، آمد از سوال کرد، گفت که ابوبکر افضل یا علی؟ این آقا در جواب چی گفت؟ گفت من کان بنته فی بیته، از این دو نفر، از این دو نفر اونیش افضله که بنته فی بیته. خب این دو تا معنا داره ها، خوب متوجه باشید، بنت پیامبر در خانه اش باشد میشه امیرالمؤمنین، یا بنت اون شخص در خانه پیامبر باشد میشه کی؟ لذا وقتی مجلس تمام شد، سنی ها گفتن دیدی با ما گفت ابوبکر را گفت افضله، شیعه ها هم گفت دیدی که با ما گفت گفتن علی افضله، اینجوره. این ممار این مغالطه از کجا پیدا شد؟ اجمال ضمیر بنته فی بیته، اینا رو نمیدونیم کدامش به پیامبر برمیگردد کدامش به من برمیگردد. معلوم شد یا نشد؟ آقا میگه نفهمیدم من چیکار کنم. فقال اون آقا من بنته فی بیته، از این دو نفر اون افضل است که بنت اون کس در خانه پیامبر باشه. این معنا معنای سنی ها، یا اینکه حقش که یقین داره مقصود آقا این معنای دوم بوده. این چیه؟ من از این دو نفر ابی بکر و علی کی افضله؟ فرمود کسی که بنت پیامبر در بیت اون کس باشد. اون کیه؟ ای باریکلا چقدر قشنگ میفهمی آقا. یکی و که قول عقیل علیه السلام یا رضوان الله تعالی علیه، چون گاهی میرد پلو معاویه را میخورد، از اینجا رضوان الله عرض میکنیم ها. و که قول عقیل علیه السلام امرنی معاویه، معاویه مرا امر کرده، مردم رفت در مسجد جامع شام بالای منبر گفت ایها الناس بدانیم که امرا معاویه امر کرده که من علی را دشنام بدم و شما مردم فلعنوه لعنت کنید. و ضمیر فلعنوه به کی برمیگرده؟ معلومه دیگه، اینه گفتن که مغالطه مماراتیه. امرنی معاویه ان اسب علیان، سب کنم و دشنام بدم علی را و شما مردم شامم بدانید و فلعنوه. کی را؟ آمر را ها. آمر را لعن کنید. آمر که بود؟ خب تموم شد. و قد یکون الاجمال لاختلال ترکیب، برای اینکه ترکیب خیلی مختلفه. و ما مثله فی الناس، این نیست که در متول خواندین در مختصرم دیدین، اگر نخواندین دیدین اونجا اقلا. و ما مثله فی الناس الا مملکن ابو امه، ابو امه ظاهرا نه یا امه، ابو امه حی ابوه یقاربه. خب اینه که میدونین که در باره دایی هشام ابن عبدالملک، اسم دایی هشام ابن عبدالملک چه بود؟ ابراهیم ابن هشام، دایی هشام ابن عبدالملک. این آقای شاعر آمده خواسته این دایی را تعریف کنه، میگه این دایی کسی نیست مثلش یه آدم زنده که یقاربه شبیه این آقا باشه، مگر خواهرزاده اش. خواهرزاده اش کیه؟ اون کسیه که پدر مادرش پدر این ابراهیم میشه. پدر مادری کی پدر ابراهیم میشه اگر گفتین؟ ها؟ بله؟ نشد آقا. پدر مادر او پدر ابراهیم باشد اون کیه؟ اون هشام ابن عبدالملک دیگه. گیر کرده اینجا که جای گیر نیست، گیر جاهای دیگره ها، که اونجا اتفاقا همه اوتوماتیکی رد میشیم، هیچی گیر نمی کنه اونجا. و ما مثله فی الناس، و نیست مثل این ابراهیم در مردم. چی نیست؟ حیون. این حیون ببین کجایه و این در حقیقت مربوط به و مایه. و ما مثله فی الناس حیون، مثل آقا، مثل این آقای ابراهیم در بین مردم یه آدم زنده نیست که یقاربه او که شبیه ابراهیم باشد. الا مملک، الا هشام، هشامی که مملک به معنای عطا شده براش، داده شده. چی براش داده شده؟ المال و دولت و ریاست. الا مگر اون کسی که بهش عطا شده مال و دولت. و این کسی که بهش عطا شده مال و دولت چیه؟ ابو امه، پدر مادر این عبدالملک، هشام ابن عبدالملک ابوه، پدر ابراهیم ابن هشام. خب این از بس که زمین زیاده، فاصله بین مبتدا و خبر شده، بین مستثنا و مستثنا من شده، و بین دیگر چی؟ الا ماشاءالله دیگر 7 8 تا تقدیم و تأخیر دارد. و قد یکون الاجمال لوجود ما اصلح للقرینه، برای اینکه ما اصلح للقرینیت وجود داره. به قوله تعالی محمد رسول الله والذین معه، و اونهایی که با پیامبرن، اشداء علی الکفار، خیلی شدیدن بر کافر. بله الآیه، فإن هذا الوصف الآیه يدل على عدالة جميع من كان مع النبي من أصحابه، إلا أن الزيل الآیه وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، صالحا لأن يكون قرينة على أن المراد بجملة والذين معه، نه اونهایی که دور و بر پیامبر بودن به قرینه زيل. میفهمی که والذین معه مقصود کیه؟ اونایی اینه عملوا الصالحات منهم مغفرة و اجر. اینجور اصحابا با پیامبر اشدای بر کفار. و الا اون صحابه های دیگر اونا نه تنها اشدای علی الکفار بلکه بدتری از لان یکون قرینه علی ان المراد بجمله والذین معه بعضهم لا جميعهم فتصبح الايه مجمله من هذه الجاك آية كل صحابه مراده كل والذین معه مراده یا بعض والذین معه مراده. وقد يكون الاجمال لكون المتكلم في مقام الاهمال از اول در مقام اهمال گوئیه و الاجمال الى غیر ذلك من موارد الاجمال مما لا فائده كبيره في احصائه. اصلا ما نیازی نداریم که اینها را برشماریم. بله و تعدادها کنا. بله ثم اللفظ قد يكون مجملا عند شخص و اجمال و وضوح هم از امور اضافیه. گاهی یه لفظ در نظر من مجمله ولی در نظر حضرت عالی ازش یه معنایی میفهمین. در نظر شما این لفظ ظهور دارد. قد يكون اللفظ مجملا عند شخص مبينا عند شخص اخر. ثم المبين قد يكون في نفسه مبينا مثل صله ازره. ازره دیگر در موضوع له در لغت عرب موضوع له چیه؟ وجوب. لذا ظهوری در وجوب دارد. و قد يكون مبينا بكلام اخر. باید به کلام دیگر واسطه قرینه. در رأیت و اسدا یرمی واسطه یرمی اسد ظهوری در رجل شجاع پیدا میکند. به وضع المقصود منه یوضح المقصود منه. بس یا بخونم آقا.